بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستحضرید که قبل از تعطیلی عواملی رو برمی شمردیم که در انتخاب گزینه انصداد با نتیجه‌ای که داره یا انفتاح با نتیجه‌ای که داره مؤثر بود. در اون نشست های گذشته به 7 عنصر اشاره کردیم. مثلا یادتون باشه عرض می کردیم که کسی نسبت به اخبار موضع باز داشته باشه تا کسی که بسته عمل می کنه خیلی فرق داره، یا نسبت به زنون رجالی کسی که شهادت نجاشی، کشی، شیخ طوسی رو قبول کنه تا کسی که اینها رو استنباط بدونه قبول نکنه، یا اون بحث حساسی که بود این بود که آیا انصداد و انفتاح در بحث کاربرد استقلالی فقط یا بحث کاربرد ابزاری هم محل بحثه. ما ممکنه در کاربرد استقلالی انفتاحی بشیم ولی در ابزاری انسدادی بشیم. باز یه نمونه بود، اینا تحصیلی ها فاصله شده تکرار میکنم، استنباط اول و استنباط دوم. شما فضلا می دانید که فقیه در استنباط اول دستش بازه، چون به اندازه کافی آیه و روایت به نظر ما داره، ولی در استنباط دوم که بیشتر در مسائل اجتماعی و در تزاحم، یعنی وقتی که دو مصلحت یا دو مفسده یا مصلحت و مفسده درگیر میشن در بحث‌های به خصوص اجتماعی حکومتی که فقه میخواد وارد بشه، اینجور دست ما باز نیست. ممکنه در اونجا انصداد رو با برایندش رو قبول کنیم، یعنی بگیم زن حجته. نمیخوام بگم حتما این طوره ها، مهم اینه که این عوامل در نظرمون باشه. اگر خواستیم انصدادی بشیم، انفتاحی بشیم، آگاهانه اینا رو در نظر داشته باشیم. البته ممکنه با همه این مؤلفه ها بازم انصدادی بشیم یا انفتاحی بشیم. خب ببینید، عامل هشتم من یادم هست روز آخر اشاره کردم ولی نشد، مطلب رو جا انداخت، بعضی از آقایونم نبودن، یه مقدارم بازش کردم، صرف تکرار نیست، نوشتم ندارید. حالا من عرض میکنم انشاءالله بعدا نوشته دستتون میرسه مطالعه میکنید. ببینید، یک بحثی که ما در روش شناسی اجتهاد داریم تقریبا اینجوری هم ادب شدیم، هممونا بزرگ شدیم، میدونید در فقاهت شیعه اصول عملی جایگاه ویژه‌ای داره. اصلا بخشی از کتب اصول اختصاص داره به اصول عملیه، همچون شسته رفته و محیا بحث اصول عملیه، اصول چارگانه براعت، استصحاب، تخییر، احتیاط. خب یک جای وسیعی هم در فقه بزرگان شیعه برای اصول عملی قائل شدن. به خاطر اینکه جایگاه ویژه قائل شدن برای اصول عملی، این چند تا پیامد داشته ها، این خود همین مطلب. اولا مستظره که حکم رو به ظاهری و واقعی تقسیم کردن. این تقریبا هر طلبه سال چهارم پنجم دیگه یواش یواش میشنود که الحکم و قسمان، ظاهریون و واقعیون. اگر با اسناد ملفوظ یا لبی اثبات بشه و اخذ شک نشده باشه میگن حکم واقعی، اگر با اصول عملیه ثابت بشه و اخذ شک شده باشه میگن حکم ظاهری. یعنی اصلا روش ما در فقاهت این طوریه، الحکم قسمان. چنان که کفایه یادتون باشه، اول کفایه اصلا هدف فقیه رو ثنائی میکنه، میگه دانش اصول برای اینه که یا فقیه رو به حکم واقعی برساند یا به عذر. یادتون میاد او ینتهی الیه فی مقام العمل، اول کفایه. اصلا هدف فقه شیعه میشه ثنائی، کشف حکم واقعی چه بهتر، نشد عذر، تحصیل عذر. ولذا میگن در اصول عملیه ما معلوم نیست کشف، اصلا ادعا کشف واقع نیست، اصلا استصحاب داره داد میزنه، میگه اگر نمیدانی من هستم. اینه دیگه. یا اصل براعت میگه اگر نمیدانی من هستم، رفع مالا یعلمون. احتیاطم همینطور، تخییرم همینطور. لذا هدف فقه میشه ثنائی. فقیه هم مدعی نیست کشف واقع میکنه، فقیه میگه یا کشف واقع میکنم به دست مقلد میدم یا تحصیل عذر. همین. خب ببینید این قضايا پشت سر هم میاد. به همین خاطر در فقاهت امامیه مستحضری قیاس راه نداره، استحسان نداره، استصلاح نداره، سد ذرایه نداره. حالا اینا رو به همون اصطلاح معروفش معنا کنیم، نمیدونم عمل صحابه، اجماع اهل کوفه، اجماع اهل بصره، اینایی که اهل تسنن میگن، منابع رو ما محدود میکنیم. به عبارت دیگه ببینید در فقاهت امامیه منابع محدود، منابع یعنی اونایی که میخواد حکم اولیه استنباط کنه، حکم واقعی استنباط کنه، ولی اصول عملیه جسیمه، چاقه. در خلاف اهل تسنن عامه، در فقه عامه و حتی اصولش فرق نمیکنه، چون اصولشون هم در خدمت فقهشونه، اونها ببینید اصلا چیزی به نام اصول عملیه ندارن. البته یه رگه های ضعیفی در کلماتشون هست، به نام استصحاب، به نام براعت، ولی اینقدر لاغر و بحث نکرده است که اینو میندازن در همون ادله واقعی. ولذا دو دستگاه ندارن، اصول لفظی، اسناد ملفوظ و لفظی و اصول عملی ندارن. چنانچه دو دستگاه ندارن، حکم واقعی یا حکم ظاهری. میگن هرچی فقیه برسد حکم واقعی است، حکم واقعی. حتی اونایشون هم که مخطئه هستن، یعنی میگن ممکنه مجتهد خطا کنه، اونام نیومدن حکم رو تقسیم کنن به واقعی و ظاهری. حالا میبایست تقسیم کنن یه مطلب، تقسیم کردن یا نکردن یه مطلب دیگه. اصراری هم ندارن که هدف فقاهت رو سنائی کنن اونطوری که فقهای ما اصرار دارن، نه، یک هدف وحدانی تعریف میکنن، میگن که فقیه میخواد کشف شریعت بکنه، چون جدام نکردن اینا رو خیلی و همه اینا هم در یک ردیف میارن. جالب اینه که بعضی هاشون تا 42 منبع، تا 42 منبع اگر من اشتباه نکنم یا 46، شک دارم تو اون مقاله گاهی آدرس دادم نگاه کردید یا میکنید، تا 42 یا 46 منبع اینها، البته حال چیز فردا ممکنه یک کسی دو تا دیگه هم اضافه کنه، یعنی اینطور نیست که بسته باشه. خب ببینید حالا در این که کدام یک از اینها درسته، خب قاعدتا ما فقاهت خودمون رو قبول داریم، ولو اینو بهتون عرض بکنم داخل پرانتز، انشاءالله بحث بعدیمون هست اصول عملیه، من اونجا بنا دارم این رو بیشتر، چون این خب یه روش اصلا به انسان میده و طبیعتا تو فقاهتم خیلی موثره. خود ما واقعش اینه که به یک بین الامرینی معتقدیم، یعنی معتقد هستیم که اینقدر جسیم کردن اصول عملیه درست نیست، ما میتوانیم یک مسیری رو انتخاب کنیم که کمتر مبتلا به شک بشیم. البته تا همین حدش ما اعتراض داریم به کار فقهای خودمون، حتی این که مثلا فقیه یا تحصیل عذر یا کشف واقعه، خب اینا یه مقدار حرف داره، توجه میکنید، یعنی میتونیم بگیم فقیه هر چه استنباط کنه همون واقعه، یعنی ما چیزی جز اون نداریم که بعد با چون اگر بخوایم بگیم خطاست یا صواب باید با یه واقع چکار کنیم بسنجیم بعد بگیم خطاست. خب اینا بحث داره، انشاءالله برسیم فرصتی بشه من اونجا عرض میکنم. این که باز فقیه رو تقسیم کنیم به مخطئه و مصوبه، خطاست صواب، یه مقداری بحث داره، حالا بذاری تا انشاءالله برسیم. ولی از اینا که بگذریم، خب ما عقیدمون اینه که فقاهت شیعه صحیحه، ولذا تکثیر منابع رو ما قبول نداریم. نمیدونم اجماع اهل بصره، اجماع اهل کوفه، عمل صحابی، عمل تابعین، اجماع اهل مدینه، اینا رو چه قانونی، رو چه حسابی، رو چه کتابی، منابعی که اونا گفتن، عرف، بنای عقلا. ولی معتقدیم خود این منابع چارگانه رو باید بازش کرد، یعنی همون کاری که تو اون کتاب ها شده، مثل عقل، و ما عقل از منابع میدونیم، ولی واقعش اینه که مثل یه بخچه بسته بهش رفتار کردیم، بازش نکردیم. یا حتی عرف، البته نه به گونه ای که سنی ها میگن، همون که بارها گفتیم اگر عرف رو تجسد درک عقل بدونیم، یا حتی مصلحت، استصلاح، باز نه به گونه سنیش، به گونه شیعیش، اگر اینا باز تجسد درک عقل باشه یا ما حصل آیات و روایات باشه، حالا حرفایی که قبلا زدیم طبیعتا بعدنم میاد. ببینید لذا ما معتقدیم همین چهار تا منبع اینها تحلیل بشه، تبسیط بشه، باز بشه و اون انرژی هایی که توش نهفته هست این انرژی ها در بیاد و کشف بشه، کفایت میکنه. و این تقسیم به ظاهری و واقعی و بعدم هدف رو سنائی کردن و اونم یک بار سنگینی به اصول عملیه دادن، اینها ضرورت نداره. انشاءالله بعد از بحث انسداد، ما خیلی از بحث انسدادمون نمانده، چند جلسه ایست، بعدم تنبیهاتی داره، من چون پیشبینی بارها به اشتباه در اومده دیگه عهد کردم پیشبینی نکنم، ولی انشاءالله که نباید خیلی طول بکشه و امسال موفق بشیم، حداقل مقدمات بحث اصول عملیه رو داشته باشیم. یه بحث روششناسی اونجا خواهیم داشت. یک چیز بینابینی ما فکر میکنیم میشه معتقد شد، ولی الان هیچ تصمیم نگیرید. حالا چه گزینه عالمان امامیه، چه گزینه عامه، چه حالا این حد وسطی که ما مثلا الان بذرش رو پاشیدیم تا بعدا انشاءالله پرورشش بدیم. ببینید مهم اینه ما دنبال انصدادیم. خب ببینید یک کسی که در حد گسترده میخواد از اصول عملی استفاده کنه، او مجبور نیست انصدادی بشه. اینو میخوام بگیم. یک کسی که میگه آقا اگر ادله ای بود فتوا میدیم، نبود اصول عملیه، خدا بیامرز پدر و مادر اصول عملیه رو کار ما رو حل می. آقای خویی رو دیدی؟ آقای خویی فقیه ایستاده بر قله است، نمیشه در فقاهت ایشون اصول. ایشون دیده باشید گاهی در مسائل که وارد میشه خیلی بسته‌بندی، خیلی منظم، فقه ایشون این خاصیت رو داره، خیلی مدرسه‌ای ریاضی ادله رو بررسی میکنه. گاهی حتی 5-6 تا ادله هست، هر کدام یه نقطه ضعفی داره، همه میذاره کنار، بلا فاصله میره سراغ چی؟ اصول عملیه. ایشون نه انصداد رو قبول داره، نه اون نتیجهش رو قبول داره که اعتماد به زن باشه، نه اصول عملیه. اما کسی رو تصور کنید که نمیخواد از اصول عملیه به عنوان یک اصل در کنار اسناد ملحوظ استفاده کنه، میخواد اینا رو بذاره برای روز مبادا، یعنی اون آخرین مسیری که دیگه همه راه ها بسته میشه. خب این شخص ممکنه به عبارت که ما به کار بردیم، اگر مسلک تجمیع زنون رو داشته باشه، خب این ممکنه یه سری ادله رو جمع و جور بکنه و شاید به انفتاح هم یعنی به علمی هم نرسه، ولی حاضر نباشه اینا رو با یک اصل عملی عوض بکنه، فتوا بده. خب به هر حال یه نکته ایست که موضع فقیه در برخورد با اصول عملیه و استفاده از اصول عملیه در گرایش به انصداد با نتیجه‌ای که داره یا گرایش به انفتاح با نتیجه‌ای که داره بی تأثیر نخواهد بود. من آخرین محور رو اشاره کنم، محور نهمه و دیگه این قسمت رو ببندیم. ببینید بارها شنیدید فضلا بحث اطلاق مقامی، میدونید ما اطلاق رو در یه تقسیم کلان به دو قسم منقسم میبینیم، تقسیم میکنیم، اطلاق لفظی، اطلاق مقامی. تفاوت جوهری این دو هم که بارها عرض کردیم به مناسبت ها، اطلاق لفظی مبتنی بر بیانه، یعنی صدر شیء من الشارع مطلقا، صدر شیء ولی مطلق، مثل که میفرماید بعد از هم سوره بخوانی، میگیم مشخص که نکرده چه سوره ای، مطلق هر سوره ای خواندم، مبتنی بر بیانه. اطلاق مقامی مبتنی بر عدم البیان. مثالی که بارها زدیم زدن، اجزاء نماز رو بیان میکنه شاره، از اذان چیزی نمیگه، از قنوت چیزی نمیگه، از سجده سوم و رکوع دوم چیزی نمیگه. قدیمی ها میگفتن عدم البیان دلیل العدم. گوش میکنید، من احساس میکنم، این که میگم احساس میکنم چون نمیدونم حالا همه کلمات قدما رو ما نتونستیم رصد کنیم، شاید این حرف رو بزنه ولی مرادش این نباشه. من احساس میکنم خیلی حداقل خیلی از اینهایی که این جمله رو به کار میبردن همین اطلاق مقامی مرادشون بوده. عدم البیان عدم الدلیل دلیل العدم، عدم البیان دلیل العدم. و امام صادق وقتی برای نماز 10 جز میشمارن، 11، 12، 13 رو چیزی نمیفرماین، خب این دلیل بر اینه که نیست دیگه، و الا کوتاهی در بیان حساب میشه، کوتاهی در بیان حساب میشه. ببینید خود اینی که ما قبول کنیم اطلاق مقامی رو یا نه، البته همش هم به این سادگی مثالی که زدم نیستا، اونم مثل عبادات. مثلا ببینید در معاملات اگر ما بپذیریم که عدم بیان شارع دلیل بر اینه که قبول داشته، امضا کرده، مرحوم امام رضوان الله علیه داره مطلبی رو که در فقه و عرف ما نقدش کردیم، که ایشون می‌فرماید حتی بناهایی که بعد از شارع مستحدث میشه شده و میشه، خب شارعی که میداند این بناها بعدن میاد و رد نمیکنه دلیل بر امضا. خیلی حرفه ها، یعنی دیگه ما دستمون بسته نیست که یک سیره رو حتما برسونیم به عصر معصوم، به عصر تشریع و بیان شریعت، نه. خب ببینید اگر اینا رو کسی به خصوص در معاملات، عرض میکنم در مسائل اجتماعی، در مسائل حکومی سیاسی، ما این برا باید بیشتر این بحث انصداد و انفطار رو ببینیم. خب ببینید خود قبول اطلاق مقامی و عدمش، یک بحث دیگه که دوستانی که بودن سالهای گذشته درس فقه ما، من مفصل اینو بحث کردم، انشاءالله بعدن هم چاپ میشه. ببینید آیات قرآن عموماتش و اطلاقاتش، همچنین اطلاقات و عمومات روایاتی که صدر اسلام، اون اوائل از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده، اینا چقدر اطلاقش میشه تمسک کرد، چقدر میشه به عموم اینا تمسک کرد؟ این سوال حتما براتون پیش آمده دیگه، نیومده باشه که یه مقداری مصیبته. ببینید اقیم الصلاة در قرآن داریم، لله علی الناس حج البیت، اینا اطلاقات کتابه. آیا این اطلاقات کتاب قابل تمسک یا نه؟ شما فردا در خارج نماز، منظورم خارج بحث خارج فقه ها، خب در بحث خارج فقه شما یه مجتهد ها، شما هستید و ده ها سوال در نماز، اذان واجبه یا نه، اقامه واجبه یا نه، اگه واجبه اجزای اذان چیه، اجزای اقامه چیه، قنوت چطور، سلام چند تا، تشهد به چه شکلی، سوره واجبه یا نه، کامل یا غیر کامل، همه اینا بحث داره، با بسم الله بی بسم الله و بسم الله. تازه این نمازش، آیا میتونیم با اقیم الصلاة تمسک کنیم؟ یا ممکنه بگیم اقیم الصلاة قرآن در مقام بیان جزئیات نبوده؟ آقا مگر یکی از شرایط اطلاق این نیست که گوینده در مقام بیان باشه؟ از اون جهتی که من شک دارم، شارع مقدس در اقیم الصلاة قرآن، در آت و زکات قرآن، در مقام بیان تحریک مکلفین بوده. ابدا شما حق ندارید با اقیم الصلاة، با آت و زکات، با لله علی الناس حجبی رفع شک بکنید، ولی خب بعضی ها این کارو میکنن، بیه سراغ معاملات. احل الله البیع، مکاسب یادتونه؟ احل الله البیع، من یه موقع آمارشو داشتم چقدر شیخ انصاری از همین احل الله البیع استفاده کرده برای رفع شر. خب اگر کسی اصلا بگه این احل الله البیع در مقام بیان جزئیات نیست که شما اینو مثل آچار فرانسه باش پیچ باز کنید، پیچ ببندید، هی رفع شک بکنید. ما که یادتون باشه دوستانی که بودن اون زمان گفتیم اصلا این شاید ادامه قول کفاره نه قول خدا من، چون داره که ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل الربا. خب اینجا بستگی داره که ما اینجا نفس بکشیم یا نکشیم. اگر بگیم ذالکه به انهم قالو انما البیع مثل الربا، غلط میکنن. و احل الله البیع، خب این یه رقم خوندنه، یه رقم اینه که ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع، والله ما نمیدونیم چی میشه و حرم الربا. خب این که ببینید خود این مطلب، این ادامه قول کفار، ادامه قول خداوند، ادامه قول کفار باشه خب ارزش استنباطی نداره، قول خداوند باشه، تأسیس الهی باشه، استنباط داره. خب این بحث که نشده، خیلی شذ و ندب عبور کردم. فقط یک نفر دیدم این بحث رو، اونم در حد فقط طرح مسئله، نه تسلیم نه استدلال، فخر رازی در مفاتیح الغیبش. ببینید خب چی میخوام عرض بکنیم، میخوام اینو بگیم موضع اصولی و فقیه نسبت به اطلاقات کتاب، عمومات کتاب و همچنین یه سری سنت ها داریم. ببینید یه سری سنت هاست که امام صادق و امام باقر بیان کردن، این حضرات معمولا در مقام بیان جزئیات بودن، ولی یک سری احادیثی که از ذات مقدس نبی اکرم رسیده، الناس مسلطون علی اموالهم، از پیامبر رسیده. میدونید همین اگر اطلاق داشته باشه تا نرشه باشه چقدر تأثیر داره. الناس مسلطون علی اموالهم، علی مالهم و مالهم، حرمت و مال المسلم که حرمت دمه. این یک کسی بگه آقا اینو پیامبر به عنوان یه در واقع هدف شریعت فرمودن، نه این که میخوان اطلاقاتشو بگه، بله. تا یک کسی که بگه نه، ما خودمون یادتون باشه در بحث تشریع ترقی از الناس مسلطون استفاده کردیم. خب این چقدر بحث کالبد شکافی پیوند اعضا از الناس مسلطون علی اموالهم. خب تا کسی که نه اینا رو بسته میبینه. ببینید اینا یه نکاتیست واقعش انسدادی شدن و انفتاحی شدن بدون این زمینه ها نیست. من نمیدونم بزرگان ما انسداد و انفتاح، اون آقا چانه انسداد رو میزنه، اون بزرگوار چانه انفتاح رو، اون فاضل معظم میگه اصلا بحثش اطلاق وقته. خب باید دید کدام مبنا رو ما پذیرفتیم که داریم انسدادی میشیم، کدام مبنا رو پذیرفتیم که داریم. بعضن هم میدونید یه جای مبنا پذیرفتی میشه برخلافش. الان همین جا عرض کردم اگر کسی اطلاق مقامی رو قبول کنه، اطلاقات کتاب رو قبول کنه، عمومات کتاب رو قبول کنه، در مورد سنت قبول کنه، این بعید دیگه ناچار بشه انسدادی بشه. برای چی انسدادی بشه؟ و اینا هست دیگه، این آیات روایات. اما اگر کسی اینا رو انکار بکنه، ببینید من فکر کنم کفایت میکنه دیگه. شماره 10 و 11 و 12 با شما، ما تا 9 تاشو رسوندیم دیگه هست. نه که بخوام بگم بسته، این 10 با چند تا شماره معناش اینه که بسته نیست، کفایت میکنه. ببینید انسدادی و انفتاحی شدن این عناصر، حالا من یه چند تا تذکر کوچولو عرض کنم. ببینید این عناصر که ما شمردیم، 9 تا شمردیم، حالا نوشتم بعدا دستتون میرسه، نمیخوایم بگیم که هر کدامش مستقلن بفرمایید تعیین کننده است. اینو من نمیخوام بگم، چه بسا همین آخر رو بگیم. کسی اطلاق مقامی رو قبول کنه، اطلاقات کتاب و عمومات کتاب رو قبول کنه، بازم دم از چی بزنه؟ دم از انصداد. یا یک کسی همه اینا رو رد کنه، نه اطلاق کتاب نه عمومات کتاب، بازم دم از انفتاح بزنه. این امکان داره. اما این عوامل که ما شمردیم به عنوان عواملی که زمینه ساز انفتاد یا انفتاد، حتی بعضیش ممکنه مثلا دو سه تا دیگهش که زمینه بشه، مثلا اطلاقات رو قبول نکنه، استنباط دوم رو هم مطرح کنه، کاربرد ابزاری رو هم اضافه کنه روی هم که بشه چی بشه؟ انصدادی بشه. یعنی میخوام بگیم این عوامل به عنوان علت مستقل منظور نیست، اینا ممکنه زمینه همدیگه بشن. حتی اینم بتونم عرض کنم ممکنه همه اینا زمینه بشن، بازم اینا عواملی است که ترجیحاً امکاناً مؤثره و نمیشه نادیده گرفت. مهم اینه، نمیشه در قول به انصداد و انفتاح یک کسی آقا اطلاقات قرآن رو قبول نکنه، عمومات رو قبول نکنه، اطلاق مقامی رو قبول نکنه، اطلاقات سنت نبوی رو قبول نکنه، بدون توجه به این مبنا بیاد انفتاحی بشه. بعد بگیم آقا تو انفتاحی شدی که بعد متوجه اشتباه کرده، این امکان هست. پس این عوامل با هم ممکنه مؤثر باشه، اونم در حد امکان. یعنی اینا زمینه سازه. چنانچه عرض کردم بیشتر از اینها میشه. مثلا یه نمونهش بهتون عرض بکنم که حالا میخوام ذهنتون رو فعال بکنم. در باب تعادل و ترجیح، تعادل و ترجیح، خب میدونید بعضی ها میگن دو خبر اگر تعارض کرد تساقط میکنه، هیچی، سرمایه مو از بین میره. تعارضا تساقط، یه مبنا اینه که تعارض میکنه ولی احد و هما رو میتونیم بگیریم، سرمایه از دست نمیره. یه مبنا اینه که مرجحات منصوص مهمه، یه مبنا اینه که مرجحات غیر منصوص هم هست. خب اینا بدونید اگر کسی بگه مرجحات غیر منصوص هم میاره، ما معمولا سرمایه‌مون از دست نمیره، خبر بالاخره یه مرجعی براش پیدا میشه ولو غیر منصوص. غیر از اونیست که فوری سرمایه رو از دست میده. خب اینا چیزاییست که عرض کردم تأثیر داره. البته ما هنوز حالا با همه این حرف ها، ببینید شما طلبتون از ما یادتون نره، با همه این حرف ها بالاخره ما انصدادی یا انفتاحی باید ثبت کنیم. آخرین از این قسمت تمام شد. نکته چهارم عرض کنم، در واقع تمام نمیشه ها، ولی زمینه فکر فرداتون جور میشه. ببینید شما تو نوشته بعد از شماره ده چهار میبینید، خب این چطور شد ده رفت به چهار؟ این یک دو سه بود، سه خودش ده شماره داشت، باز چهار میره، این باید پیدا کنید. داریم نکاتی میگیم که به عنوان به اصطلاح مرحله تحقیق. این نکته سوم که خیلی طولانی بود و خودش ده تا محور داشت، نه تا محور داشت، این بود که عوامل مؤثر در قول به انصداد و انفتاح نباید نادیده گرفته بشه. و اما نکته چهارم از اون نکات اصلی، ببینید آقایون، من اینو عرض میکنم شب روش تأمل کنید، نه به کهنگی آستین ما نگاه کنین، نه به نوبودن آستین بزرگانی که گفتن. در این بحث انصداد و انفتاح، من فکر کنم یه نقدی که هم بر انصدادی ها وارده، هم بر انفتاحی ها. حالا چجور تعبیر کنم، قبلا هم اشاره کردیم به یک مناسبت ولی جاش اینجاست، یه مقداری گز نکرده پاره شده، پاره کردن آقایون، یعنی این اشکال به دو طرف هم وارده ها. در کلمات شیخ دقت کنید، من دیگه امروز وقت نیست وارد بشم ولی نگاه کنید، داشتیم کلمات شیخ رو قبلا، این برای مطالعه امشبتون. کلمات آقای آخوند رو نگاه کنید، آقای شیخ خاصیتش این بود که خیلی انفتاحی نیست، حتی بعضی گفته بودن شیخ انصاری انصدادیه، هنوزم بیان میکنن بعضی از معاصرین مرحوم آخوند. خب نه دیگه، ایشون شمشیر رو از رو بسته دیگه، خیلی عیان انفتاحیه. یه دقتی آقایون برای که خودتون رو هم امتحان کنید ها، کلمات شیخ و آقای آخوند حداقل رو همین نوشتایی که دارید ببینید، یه مقدار این ادعاها مستند واقعا. مثلا یه نمونهشو برای که راهکار نشون بدم، اگر ما انصدادی نشیم به براءت عمل کنیم خروج از دین لازم میاد، چی گفته؟ و این یکی از پایه‌های انصداد بود دیگه. اما از این بر بگم، در تشدید بر انصداد میگفتن چی پیش میاد؟ خروج از دین پیش میاد. خب یک کسی مچ دست گوینده رو بگیره بگه حالا همینجا وایسا، از کجا کی گفته خروج از دین پیش میاد؟ اون طرفش که حتی انفتاحی هم قبول داشتن این رو، میگفتن اگر احتیاط کنین چی؟ اختلال نظام پیش میاد، عسر و حرج پیش میاد. عجیب اینه که هیچ کم حاضر نیست کار آماری میدانی بکنه ها. کی گفته عسر و حرج؟ مگه شما شبهات رو شمردید؟ ببینید یه مقداری این مسئله نیاز به بررسی داره، انشاءالله فرد داره.
فرد انتفاع و انتفاع غیر از این مسئله